سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه را انتخاب کردید. سیاره آبی دریچه‌ای به سوی آگاهی از وضعیت سیاره زمین. لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. برنامه امروز درباره روز هوای پاک با شما صحبت می‌کنیم. 29 دی ماه در تقویم ایران به نام روز هوای پاک نامگذاری شده. بحران آلودگی هوا در تهران و 6 شهر آلوده دیگه ایران شامل تبریز، مشهد، عراق، اصفهان، شیراز و اهواز باعث شد در سال 1374 مسئولان ستاد اجرایی کاهش آلودگی هوا به منظور ایجاد حساسیت در بین مردم جامعه روز 29 دی ماه رو روز هوای پاک اعلام کنند. هدف از اعلام روز ملی هوای پاک ایجاد حساسیت بین مردم جامعه بوده و از اونجایی که راه حل اصلی کاهش آلودگی هوا مشارکت مردم و افزایش هماهنگی بین اونهاست، این روز میتونه عاملی مهم در ایجاد این مشارکت و هماهنگی بین بخشی باشه. به مناسبت روز هوای پاک با یکی از مسئولان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرند تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست جناب آقای دکتر مسعود تجریشی. سلام بر شما.
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. شاید روز خوبی سلام داشته باشید.
درود بر شما و همچنین. آقای دکتر تجریشی، اگر هوا نباشد زندگی غیر ممکن خواهد بود. امروز به مناسبت روز هوای پاک درباره مقوله مهم پاکیزگی هوا صحبت میکنیم. اگر مقدمه‌ای دارید ابتدا بشنویم و پرسش ها بعد مطرح خواهد شد.
ببینید آلودگی هوا، حالا صرف نظر از اینی که روز هوای پاک رو ما همیشه در سنوات گذشته برای یه یادآوری از بابت اینی که داشتن هوای پاک حق هر شهروندی هستش رو ما این مناسبت رو داریم، ولی به حال واقعیت‌هایی هم وجود داره و این واقعیت‌ها آن چیزی هستش که به حال یک مسئولیتی برای آن کسانی که شهر رو اداره میکنن هست. یک سری واقعیت‌ها از شهروندانی که زندگی میکنن در ازای الگوی مصرفی که دارن و یک سری وظایف به لحاظ سازمانهای حاکمیتی هست، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست. زمانی ما میتوانیم یک هوای پاک داشته باشیم که هر کی به نسبت وظایف و مسئولیتی که داره بتواند اون وظایف و مسئولیت‌ها و مشارکت خودش رو انجام بده. واقعیت در کلان شهرها این هستش که ما در زمانهای مشکل سوخت رو داشتیم که الحمدلله مسئله سوخت در گذشته چالش‌های خیلی جدی رو ما در رابطه با سوخت‌های غیر استانداردی یا موادی که در داخل سوخت هست، مشکل اساسی که ما داریم در حقیقت سولفوری هستش، گوگردی که در داخل سوخت‌های گازوئیل ما وجود داره و عمده مشکلی که ما در ذرات معلق داریم و باعث میشه که شهر از وضعیت ناسالم خودش خارج بشه، برمیگرده به وسایل سنگینی که در شهرها معمولا تردد دارن و در گذشته هم داشتن، که الحمدلله سوخت گازوئیل با توجه به اینی که ما 40% سوخت مورد نیازمون از لحاظ گازوئیل رو الان داخل کشور استاندارد داریم تولید میکنیم.
بله.
در سال جاری ما یک هماهنگی با وزارت راه و وزارت نفت انجام دادیم که تمام پمپ بنزین هایی که در مسیر تردد کالای وسایل نقلیه سنگین هستش، از جمله کامیون هایی که بارها رو میارن و تخلیه میکنن، اینها در 163 تا از پمپ بنزین ها ما سوخت استاندارد بتوانیم به کامیوندارها بدهیم. یک اقدامی بودش که امسال ما این رو انجام دادیم، هماهنگی خوبی بین راهداری و وزارت نفت انجام شد. در بعضی از جاها هماهنگی ها نبود، ولی به هر فشاری که ما گذاشتیم، این فشار باعث شدش که ما بتوانیم امسال یه مقدار وضعیت بهتری به لحاظ ذرات معلق داشته باشیم. مورد بعدی خودروسازا هستن که خودروسازا همیشه گله داشتن چون سوخت استاندارد نیست. ما اگر بخواهیم یک ماشین استاندارد رو مجوز بدیم و یا تولید بکنیم، این فیلترها با توجه به این سوختی که غیر استاندارد هستش میتونن از رده خارج بشن. این هم ما به خودروسازا این فشار رو آوردیم که با توجه به اینکه سوخت رو رفتیم به سمت اینی که در کوریدورها استاندارد توزیع بشه، خودروساز هم باید به وظیفه خودش عمل بکنه و کامیونهایی رو بیاره به اضافه فیلترها که اینها بتوانن ذرات معلق رو به مقدار قابل توجهی کاهش بدهن.
آقای دکتر تجریشی، در واقع سوال اینجاست که خب الان این چیزی که دارین شما میگید، خب وضعیت تقریبا میشه گفت رو به بهبود و رو به خوبیه در رابطه با سوخت، در رابطه با استانداردسازی خودروها. توی این سالی که گذشته در واقع و تعداد روزهایی که ما روزهای آلوده داشتیم و هوا آلوده بودن، چه عامل و شاخصی پس باعث این آلودگی هوا بوده؟ عوامل آلوده کننده هوا در حال حاضر چه شاخصهایی هستند؟
ببینید، ما وقتی که در رابطه با یک منطقه صحبت میکنیم، به هر حال یک ظرفیتی یه منطقه داره که بتونه چه تعداد ماشین و خدمت شما گاز رو در فضای خودش قبول بکنه.
بله.
شما الان مثلا وقتی که ماشین ها رو نگاه میکنید، ما میانگین ماشین هامون به لحاظ تعداد با کشور ترکیه به مراتب کمتر هستش. خب، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم میزان سوختی که ما داریم مصرف میکنیم، الان میگن تقریبا ما بالای 90 میلیون لیتر در روز داریم سوخت مصرف میکنیم. پس ما وقتی که ماشین هامون رو نگاه میکنیم، چه به لحاظ تعداد چه به لحاظ میزان سوختی که مصرف میکنن در ازای هر 100 کیلومتر تردد میکنن، بالاست. یعنی مثلا ما الان ماشینای نوعی که داریم بالای 8 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف بنزینشون هست، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به عدد 5 و بسیاری از کشورهای همتراز خودمون عدد روی 6-7 هستش. خب این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که من در یک تردد مساوی سوخت بیشتر مصرف بکنم.
بله.
وقتی سوخت بیشتر مصرف میکنم چه اتفاقی میفته؟ گازی که از اگزوز خارج میشه در اتمسفر پخش میشود و وقتی این در اتمسفر پخش میشود، ظرفیت شهر تهران یک تعداد سوخت هست و تردد ماشین. پس اتفاقی که میفته از اون ظرفیت عبور میکنه و ما میرویم به شرایط ناسالم. بنابراین امسال مثلا دو سه تا اقدام خوب ما همین اشاره کردم، ما هم سوخت رو با کمک وزارت نفت رفتیم، تردد کامیون ها رو که استاندارد سوخت بزنن در پمپ بنزین ها اونا رو کنترل کردیم، معاینه فنی خیلی کمک کرد، ما امسال 500 هزار تا ماشین بیشتر معاینه فنی صورت گرفت، معاینه فنی وسایل نقلیه عمومی و سنگین رو آموردیمش، ارتباط دادیم با وسایل سبک، نظارتمون رو میشه گفت بیشتر کردیم. ولی اینها در یک زمانی پاسخگو هست که ما مطمئن باشیم که مصرف سوختمون از یه حدی بیشتر نشود. وقتی که مصرف زیاد میشود، یعنی تردد زیاد میشود و هوای شهر حالت سکون رو به خودش میگیره، تقریبا غیر ممکن هست شما بتوانید یک شرایط سالم و پاک رو داشته باشید. دارین امسال وضعیتمون به دو علت بهتر از سال گذشته بود. تا الان عزیزان اگه یادشون باشه، ما سال گذشته 5 روز رو اصلا تعطیلات داشتیم. امسال هم رو سوخت، معاینه فنی، کسانی که معاینه فنی نداشته باشن، جریمه ها، سیستم های جریمه ها به هم متصل به خاطر اینکه دوربینا کار بکنه، اینا واقعا تونست 50% مسئله رو حل کنه. اگر بله. سال دیگه به همین شکل ادامه داشته باشه، یعنی لوازم وسایل نقلیه عمومی نباشد، ما نتوانیم ناوگانمون رو نوسازی بکنیم، مطمئنن باز شرایط بدتر از امسال خواهد شد، چون اقداماتی که ما میتونستیم انجام بدیم و با این اقدامات بتونیم مسئله رو بدتر نکنیم، تقریبا دیگه تمام این اقدامات رو امسال انجام دادیم. برای سال آینده مطمئنن اگر اقدام جدی تری صورت نگیرد از دوچار مشکل میشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر و باهاتون خدافظی میکنم، به این امید که اگر بار دیگر در چنین روزی یا به چنین بهانه‌ای با هم هم کلام شدیم، از داشتن هوایی پاک و آسمانی پاکیزه صحبت کنیم.
انشالله.
خدا نگهدار. خداحافظ. خانم خانی، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. داشتن هوای پاک نه فقط در کلان شهرها بلکه در تمام شهرهای ایران و جهان آرزوی ماست.
بله خانم صفحه، آرزوی بسیار زیبایی هستش و امیدوارم که در واقع محقق بشه. برای محقق شدن این آرزو مسئولینم باید دست به کار بشن، زیرساخت ها رو فراهم بکنن، چون در واقع همونطور که آقای تجریشی گفتن، اگر که دستگاه های حمل و نقل عمومی وجود نداشته باشه، مردم ناچار میشن که از خودروهای شخصی خودشون استفاده بکنن.
بله.
اما اینو نباید فراموش کنیم که فارغ از جنسیتمون، شغلمون، قوممون و مذهبمون، ما باید آب و خاک کشورمون برای آیندگانمون حفظ کنیم.
کاملا صحیح. متشکرم از شما و متشکرم از همه مخاطبان سیاره آبی که ایران، محیط زیست کشور و عرصه‌های طبیعی و منابع طبیعی رو مثل اموال خودشون دارای ارزش میدونن و برای حفاظت از اونها حساسیت ویژه‌ای دارن.
محیط زیست اولویت چندم ماست. مقصر کیست؟ خودرو، سوخت، صنعت، مصرف بی‌رویه انرژی؟ آیا جان باختن صدها نفر از آلودگی هوا کافی نیست؟
من هفته پیش روز نفس کشیدم.
چون پدر مادر مسن دارم، نگران پدر و مادر هامون هستم.
باید مواظب باشیم. مواظب باشیم چون هزینه پیشگیری خیلی کمتر از درمانه.
باید تصمیم جمعی، باید همت ملی کاری کرد که آسمونمون همیشه آبی باشه.
در این روزایی که آسمان چندان پاک نیست، در این روزایی که راه تنفس یکایک ما تنگ شده و در این روزایی که حال شهرمون اصلا خوب نیست، دل ما نگران توه. بیایید با هم یه قراری بذاریم. قرار بذاریم که حواسمون باشه که هوا رو آلوده نکنیم. حواسمون باشه که از خودروهای شخصیمون خیلی استفاده نکنیم و یادمون نره که مواظب حال خانواده باشیم.
به خودمون فشار بیاریم، زحمت بکشیم و به سهم خودمون عمل بکنیم.
شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما را هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. و در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. پیشرفت قابل توجه استفاده از خودروهای برقی در اروپا. استفاده از خودروهای برقی در کشورهای اروپایی نسبت به سال گذشته 40% افزایش یافته و در حال حاضر نیز شمار این نوع از خودروها در سطح اروپا به بیش از 1,000,000 رسیده است. بر اساس آمارها، در نیمه اول سال جاری 30040 خودروی پلاگینی در انگلستان به فروش رسیده است. در این مدت فروش خودروهای تمام برقی در کشور انگلستان 6% کاهش داشته، اما فروش خودروهای پلاگینی هیبریدی 50% افزایش پیدا کرده است. بدترین آلایندگی موجود در اقیانوس‌ها چیست؟ در حالی که فعالان محیط زیستی در تلاش برای مقابله با زباله‌های پلاستیکی هستند، بیشترین آلودگی‌های اقیانوسی حاصل از زندگی شهری ته سیگار اعلام شده است. بسیار واضح است که فیلتر سیگارها هیچ مزایای بهداشتی نداشته و تنها یک ابزار بازاریابی بوده که استعمال سیگار را تسهیل می کند. اما این خود یک آلاینده عمده در کنار زباله های پلاستیکی محسوب می شه. تعهد 23 شهر و منطقه در جهان به کاهش تولید زباله. 23 شهر و منطقه در جهان که در برگیرنده 150 میلیون نفر است، هفته گذشته متعهد شدند تا سال 2030 آلودگی ناشی از تولید زباله را به طور چشمگیری کاهش دهند. زباله یکی از تهدیدهای اصلی برای محیط زیست به حساب میاد که حجم آن سریع‌تر از دیگر انواع آلاینده‌ها رو به افزایش است. هر سال 1.3 میلیارد تن ضایعات مواد غذایی به سایت‌های دفن زباله منتقل می‌شود که عامل انتشار گازهای گلخانه‌ای متان به اتمسفر است.
نگذاریم خاطره بشه. طبیعت ایران مهد گونه های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که نیاز به شناخت و توجه ما داره. در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی می کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه عقاب طلایی رو معرفی می کنیم. عقاب طلایی از فراوون ترین عقاب های ایرانه. طول عمر عقاب طلایی در باغ وحش ها یا مکان های دیگه به 28 سال می رسه. در حالی که متوسط طول عمر این پرنده در طبیعت تنها 11 ساله، چون با خطرها و سختی‌های زیادی روبرو میشه و به دلیل تلاش‌های هر روزه انسان برای شکار این پرنده و همچنین تخریب زیستگاه‌های اونها برای ساخت و ساز، حیات این پرنده به خطر میافته. عقاب طلایی از انواع حشرات و پستانداران کوچک مثل مار، لاک‌پشت، آگاما، سنجاب زمینی، کلاغ زاغی و در صورت کمبود غذا از لاشه حیوانات هم تغذیه می‌کنه. پس بیایید با هم مراقب حیات پرنده‌ها باشیم و برای حفظ اونها تلاش کنیم. با یاری هم هوایی پاک به فرزندانمون هدیه کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
رادیو ایران، ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. کافه هنر. در خود خروش ها دارم چون چاه اگر چه خاموشم، در خود خروش ها دارم چون چاه اگر چه خاموشم، می جوشم از درون هرچند با هیچ کس نمی جوشم. گیرم به تنم خوانند ساز شکسته، می دانند هرچند خاموشم اما آتش فشان خاموشم. فردا به خون خورشیدم، عشق از غبار خواهم شست، امروز اگرچه زخمش را هم با غبار می پوشم. در پیشگاه فرمانش دستی نهادم بر چشم، تا عشق حلقه‌ای کرده است با شکل رنج در گوشم. این داستان که از خون گل بیرون دمد خوش است، اما خوشتر که سر برون آرد خون از گل سیاووشم. من با تنین خود بخشی از خاطرات تاریخم، بگذار تا کند تقویم از یاد خود فراموشم. مرگ از شکوه استقنا با من چگونه برتابد، با من که شوکرانم را با دست خیش می نوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان، سلام به همه شما همراهان، همه شما هم کافه‌ای ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما یک بار دیگر در کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و هنر و ادبیات نفسی تازه کنید. غزلی که در ابتدای برنامه پیشکش به شما کردم از زنده یاد حسین منزوی بود. دوستان عزیز، پیشتر با شما در کافه هنر درباره ضرورت صیانت از زبان و خط فارسی صحبت کردیم، بارها و بارها. ضرورت توجه به گفتار و نوشتار و حتی در آیین سخن، در پویش آیین سخن در رادیو ایران، همه ما عهد کردیم که نگهبان زبان فارسی باشیم. نگهبان زبان فارسی باشیم یعنی که هر کجا واقعا ضروری میبینیم یک تذکر رو در حوزه زبان فارسی، خط فارسی تذکر بدهیم، یادآوری بکنیم. ممکنه همه ما البته اشتباه داشته باشیم و البته با تکرار و تمرین میتونیم موفق بشیم که یک اشتباه رو تکرار نکنیم، یک اشتباه و خطای زبانی رو. از اینکه شما به همه ما یادآوری میکنید خطاهای احتمالی زبانی رو بسیار ممنونم. از اینکه در فضای مجازی با هشتگ من نگهبان زبان فارسی هستم به زبان مادری احترام میگذارید ممنونم. یک استاد از دست رفته است یک بار دیگر، استاد سلیم نیساری، استاد ادبیات فارسی، استاد سابق دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و از اولین مؤلفین کتب درسی درگذشت، رفت تا به راه بپیوندد. با سرکار خانم تهرانی میخوام صحبت بکنم، رئیس محترم دفتر ارتباط با صدا و سیمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی. درود بر شما.
سلام جناب شهرزاد، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی، همکاران خوب و پرتلاشتون در رادیو ایران، به خصوص کافه هنر و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. درباره استاد سلیم نیساری صحبت میکنیم، شخصیت فرهیخته‌ای که از دست رفت و به هر حال یک خلأ دیگر ایجاد شد. درباره ایشون صحبت بکنید. این شخصیت رو به هم کافه های ما در کافه هنر لطفا معرفی بفرمید.
خواهش میکنم. آقای دکتر نیساری از مفاخر زبان و ادبیات فارسی بودن و شاید من نتونم هر چیزی که شایسته ایشونه در موردشون بگم. خیلی کوتاه عرض میکنم که ایشون دکتری ادبیات فارسی داشتن از ایران و دکتری علوم تربیتی و زبانشناسی از آمریکا. استاد دانشگاه تهران بودن همطور که شما فرمودین و از سال 82 عضو پیوسته شورای فرهنگستان. آقای دکتر نیساری معروف بودن به اینکه دو چهره علمی دارن، یکی در عرصه حافظشناسی و حافظپژوهی. ایشون در دهه 80 کتابی رو منتشر کردن با عنوان دفتر دیگرسانی ها در غزل های حافظ که 50 نسخه خطی قرن نهم رو بررسی کرده بودن و تفاوت در واقع واژه هایی که در غزل های حافظ اومده بود رو در این نسخه های خطی مختلف به دقت بررسی و ضبط کرده بودن.
بله.
و ایشون نشانه درجه یک علمی حافظشناسی رو در سال 87 دریافت کردن. آقای دکتر نیساری در عرصه کتاب های درسی همطور که فرمودین جزو پیشگامان و اولین ها بودن. سال 1328 ایشون کتاب درسی نوشتن که در مقطع ابتدایی تدریس شد. شاید جالب باشه بدونید دو شخصیت نمادین دارا و سارا رو ایشون وارد کتاب های درسی، کتاب درسی که اون موقع تألیف کردن. اولین